ساعت 16 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. تعدادی از بازداشتگان روز جهانی زن در تهران آزاد شدند. سخنگوی بانک مرکزی از امضای بیش از 55 میلیارد دلار خطوط اعتباری با بانک‌های خارجی خبر داد. شبه نظامیان هشت شعبی رسماً به نیروهای امنیتی عراق پیوستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. بر پایه گزارش‌ها از ایران، تعدادی از بازداشتگان در مقابل وزارت کار که قصد برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی زن را داشتند، شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه آزاد شدند. حدود 20 نفر از بازداشتی‌ها هنوز در بازداشتگاه هستند. روز پنجشنبه نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع در برابر ساختمان وزارت کار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله کانال تلگرامی فراخوان تجمع 8 مارس روز پنجشنبه و در لحظات اولیه این گردهمایی در مقابل وزارت کار، 59 زن و 25 مرد بازداشت شدند. بیشتر بازداشتگان پیش از رسیدن به محل برگزاری تجمع دستگیر شده و به کلانتری‌های گیشا و وزرا منتقل شدند. سودابه رخش و علی سالم، دو تن از خبرنگاران روزنامه شرق، نیز جزو بازداشتگان هستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از روزبه کردونی، رئیس روابط عمومی وزارت کار، گزارش داده که به دستور وزیر کار بازداشت دو تن از خبرنگاران در حال پیگیری است. تا کنون مقامات امنیتی و قضایی تعداد دقیق بازداشتگان، محل نگهداری آنها و اتهاماتشان را اعلام نکردند. محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از امضای بیش از 55 میلیارد دلار خطوط اعتباری خبر داد. آقای کریمی بدون اشاره به تاریخ امضای این اسناد به خبرگزاری ایرنا گفته است خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ آسیایی به امضا رسیده است. وی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از رتبه 7 به 5، موقعیت ایران را در گروه ویژه اقدام مالی را یکی از عوامل نگران کننده خوانده است. گروه ویژه اقدام مالی در اوائل اسفند ماه تعلیق محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. این نهاد بین‌المللی ناظر بر پولشویی و تأمین مالی تروریست در سیستم بانکی جهان است. آمریکا تاکنون شرایط این نهاد را برای تصویب و اجرای قوانینی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست را نپذیرفته است. بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا و عدم اطمینان از امنیت مالی و بانکی تاکنون از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران خودداری کردند. خبر دیگر این که نخست وزیر عراق با صدور فرمانی پیوستن شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای امنیتی آن کشور را اعلام کرد. هشت شعبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف و عمدتاً شیعه که 4 سال پیش برای کمک به دولت مرکزی عراق در مقابله با گروه خلافت اسلامی تشکیل شد. بر اساس فرمان حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق، شبه نظامیان هشت شعبی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و از حقوق و مزایای برابر با نظامیان عراق برخوردار خواهند شد. پارلمان عراق حدود 2 سال پیش لایحه ادغام این گروه شبه نظامی در ارتش آن کشور را تصویب کرده بود. ایران یکی از حامیان اصلی این گروه شبه نظامی است و برخی از رهبران و اعضای آن در ایران آموزش نظامی دیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن اعلام شد که وزارت خارجه آمریکا با فروش میلیون‌ها دلار تجهیزات نظامی به قطر و امارات متحده عربی موافقت کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که با فروش تجهیزات نظامی به 2 امیرنشین خلیج فارس، امارات متحده عربی و قطر موافقت کرده. میزان فروش به امارات 270 میلیون و 400 هزار دلار و به قطر 197 میلیون دلار اعلام شده است. پیشنهاد فروش به قطر باید به تصویب کنگره برسد. رویترز گزارش داده که وزارت دفاع آمریکا با فروش این تجهیزات به قطر موافقت کرده و این در حالی است که تنش در روابط دوحه با 4 کشور عرب که به رهبری عربستان سعودی ائتلافی تشکیل دادند همچنان پابرجاست. قطر همچنین میزبان پایگاه هوایی آمریکا در خلیج فارس با 10,000 پرسنل است، پایگاهی که از مراکز مهم نظامی ایالات متحده در خارج از این کشور به شمار می رود. تجهیزات مورد نیاز قطر برای بهینه‌سازی عملیات نیروی هوایی این کشور خواهد بود و تجهیزاتی که به امارات فروخته می شود، موشک‌های هوا به زمین و تجهیزات آموزشی را شامل می شود. حسین آریان کارشناس امور نظامی در مورد ماهیت این تجهیزات به رادیو فردا چنین میگوید:
اونهایی رو که به قطر داده شامل موشک‌های ساید بایندر، یعنی موشک‌های هوا به هوا برد و کوتاه، موشک‌های آموزشی و قطعات. در مورد قطر هم بیشتر این خرید نظامی در ارتباط با بهسازی و روزآمد کردن مرکز عملیات هوایی قطره. این مقدار فروش سلاح در مقایسه بودجه نظامی این کشورها و سلاحایی رو که پیشتر آمریکا به این دو کشور و همچنین به دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس فروخته بسیار ناچیزه، ولی به هر حال این کشورها سعی خودشون رو دارن که توان نظامیشون رو بالا ببرن، هم برای دفاع از خودشون و هم در آینده اگه شرایط سیاسی ایجاب بکنه و آمریکا هم مایل هست، که کار بسیار دشواری است، این کشورها بتونن دور هم جمع بشن و یک نیروی نظامی مشترک به وجود بیارن که اصطلاحا بهش میگن ناتوی عربی، ولی تا اون موقع راه درازی در پیش است.
رسانه‌های آمریکایی فروش تجهیزات نظامی به دو کشور حوزه خلیج فارس را بازتاب دادند و تنها به جزئیات تجهیزات فروخته شده و سازندگان آنها پرداختند. ولی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری و تحلیلگر مسائل سیاسی، دلیل اصلی خریدهای نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس را چنین تشریح می‌کند:
در رابطه با خریدهای تسلیحاتی، معمولاً یک کشور کوچک وقتی احساس امنیت می‌کنه، خیلی نیازی به تسلیحات وسیع نداره. بنابراین وقتی دست به خرید تسلیحاتی میزنه نگرانی امنیتی داره، و این رو وقتی ما نگاه میکنیم در رابطه با کشورهای مثل قطر و امارات متحده عربی میبینیم که 3 عامل در اینجا مؤثر هست. در مورد ایران، ادبیات دیپلماتیک، تهدیدها، مداخلات تحت عنوان مذهب، مشروعیت رهبران سیاسی این کشورها و غیره دائما رد و بدل میشه و موجب نگرانی اینا میشه. عامل دیگری که اثر میگذاره توسعه شکاف و رقابت ایران هست با کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، بحرین و غیره، که این حس ناامنی رو برای کشورهای کوچکتر تشدید میکنه، علارغم این که در چند ماه های اخیر ما نزدیکی‌هایی هم بین قطر و ایران مشاهده کردیم، ولی بین ایران و امارات سابقه تاریخی مسائل لاینحل وجود داره. البته در مورد قطر به خصوص باید بگیم که این محیط امنیتی تسری پیدا میکنه به رابطه خاص این کشور با خود امارات از یک طرف و عربستان سعودی هم از طرف دیگه. بنابراین مجموعه اینها تا حد زیادی باید بگیم که تحت تأثیر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس انجام میشه و دامن میزنه این مسابقه تسلیحاتی رو، و از طرف دیگه هم به خاطر همون دوراهی امنیتی کشورهای کوچک.
تحولات خاورمیانه از جمله مسائل اصلی مورد بحث ولیعهد عربستان در دیدار و گفتگوی هفته آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا خواهد بود. قرار است شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرماندهی نیروی هوایی امارات متحده عربی، و نیز شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز به واشنگتن سفر کنند.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن رو میشنیدید. اما سازمان بین‌المللی کار که به سازمان ملل متحد وابسته است، در تازه‌ترین گزارش خودش میگوید نرخ بیکاری زنان در ایران و کشورهای خاورمیانه 2 برابر بیشتر از آمار بیکاری مردان در این کشورهاست. بیشتر بشنید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
سازمان ملل متحد ایران، عربستان سعودی و شماری از کشورهای خاورمیانه را در میان کشورهایی طبقه بندی کرده است که کمترین فرصت شغلی را به زنان ارائه کرده و به همین دلیل نیز آمار بیکاری زنان در این کشورها بسیار بالاست. گزارشی از سازمان بین‌المللی کار وابسته به ملل متحد یک روز پیش از روز جهانی زن نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در کشورهای خاورمیانه دو برابر بیشتر از آمار بیکاری در میان مردان است. به گفته این سازمان، بیشتر زنان در خاورمیانه با کمترین دستمزد و از نظر حرفه‌ای در دونپایه‌ترین مشاغل به کار گرفته می‌شوند. امانوئل آپوزان، یکی از کارشناسان سازمان ملل، گفته است در خاورمیانه هنوز انگیزه چندانی برای اینکه زنان برای مشاغل مختلف استخدام شوند دیده نمی شود. به گفته خانم پوزان، کارهایی که به زنان پیشنهاد می شود جذابیت چندانی ندارند، چرا که پرداختی یا حقوق آنها کم است. در خاورمیانه تنها 19% زنان و در جنوب آسیا 28% از آنها کار می کنند. این در حالی است که در سطح جهان نیمی از زنان سرگرم کار هستند. رتبه بندی تازه ای از 144 کشور جهان که سازمان ملل متحد تهیه کرده نشان می دهد کشورهایی که کمترین فرصت کاری و شراکت اقتصادی را در اختیار زنان قرار می دهند عبارتند از سوریه، پاکستان، عربستان سعودی، یمن و ایران. در این چند کشور تفاوت پرداختی ها بین زنان و مردانی که در شغل مشترکی به کار گرفته می شوند دست کم 65% است، به این معنا که حقوق و مزایای زنان برای همان کاری که مردان انجام می دهند حداقل 65% کمتر است. سازمان ملل می گوید به طور کلی در سطح جهانی وضعیت پرداختی به زنان پایین تر از مردان است، اما در هیچ کجا این تفاوت به این اندازه که در خاورمیانه مشهود است وجود ندارد. یافته های سازمان ملل در این حال نشان می دهد که وضعیت کاری و حقوق و مزایای زنان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بهتر از کشورهای در حال توسعه است.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از پیام‌های شما که از طریق تلگرام یا تلفن دریافت کردیم رو میشنویم.
سخنی از امام علی علیه السلام است که میفرمایند عدل مایه زندگی و زنده شدن تمام احکام دین است. بحث حجاب هم از همین مقوله است. هر چند که حجاب امری دینی است، ولی تا آنگاه که عدالت اجتماعی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی در اجتماعی جریان و سریان پیدا نکند، احکام دیگر دین نیز قابل اجرا نخواهد بود. هر چند که بخواهند به صورت اجبار و با زور و یا با توسط به قانون به آن جامعه عمل بپوشانند.
با درود فراوان، آقای خامنه‌ای نمیخواد بپذیره که جامعه زنان ایران دیگه نمیتونه این پوشش اجباری رو قبول کنه و داره با این مقابله میکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکنون همکاران هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه معاون سیاسی امنیتی دادستانی مشهد خبر داده که 60 زن و مرد در یک پارتی مختلط در این شهر بازداشت شدن و خودروهای اونها هم توقیف شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها. Thank you.